کودکان است که فکر می‌کنم بتونیم به جرات بگیم که از بزرگترین جشن‌های کودکانی کشوره.
بله، حرکت بسیار زیبا و فاخری هست. ممنونم ازتون که همراه ما بودید. به هر حال همونطور که گفتم برنامه کوبه به نمایندگی از رادیو فرهنگ، فرهنگسازی این قضیه رو و اشاعه این فرهنگ و معرفی این آداب و رسوم رو به سراسر کشور منتقل کرد. ممنون که شما هم دعوت ما رو پذیرفتید و با ما صحبت کردید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از توجه ویژه شما به این مناسک آیینی و کودکانه مردم جنوب. متشکرم.
دستتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا بشم.
برگزاری جشن کودکان با عنوان گرگیان در اهواز، موضوع گفتگوی من با قاسم آل کثیر، مسئول برپایی این جشن. ساعت 11:31 است. به همراه شما میخواییم بریم صفحه دیگری از مجله فرهنگ هنری کوبه رو با هم بشنویم. در این لحظه همراه میشیم با علیرضا نوری، همکار گزارشگر.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه کوبه و خیلی خوشحالم از اینکه با گزارش امروز برنامه در خدمت شما هستم با موضوع نخستین جشنواره خوراک ملل، که خب اقدام بسیار ارزشمندی است در جهت تبادلات فرهنگی بین ایران و کشورهای مختلف جهان از دریچه غذا و خوراک. خواهم در ارتباط با این جشنواره در خدمت جناب دکتر اسلامی باشم، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره، که فرصتی رو در اختیار گذاشتن. جناب اسلامی سلام عرض می‌کنم به حضور شما. بفرمایید در مورد اهداف برگزاری این جشنواره و اتفاقاتی که شاهد اون خواهیم بود.
سلام و عرض ادب دارم محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. جای بسی خرسندیه که غذا جدای از فرهنگ نیست و یکی از عناصر جدی فرهنگی در هر مللی تعریف میشه. میزبانی دومین جلسه شورای سیاست گذاری رو مؤسسه فرهنگی اکو پذیرفت. به این دلیل بودش که مؤسسه فرهنگی اکو تمایل داشت کشورهای عضو اکو هم در این تبادل فرهنگی حضور چشمگیری داشته باشن و ما شاهد این حضور در پایتخت کشورمون باشیم. با توجه به اینکه غذا در پیشینه تاریخ فرهنگی و دارویی سلامت مردم عزیزمون نقش ویژه‌ای داشت، نزدیکتر شدن با ملل جهان و سوی معرفی غذاهای ما به دنیا که انشالله بتوانیم در آینده غذاهای بسیاری با نامهای ایرانی در دنیا ترویج بشه و اشاعه پیدا بکنه.
چه تمهیداتی در این زمین اندیشیده شده؟
اصل موضوع در واقع برمیگرده به بحث توسعه بازار و بازاریابی که کمیته در رصد کردن دعوت از اصناف، دعوت از تشکل‌های داخلی، رستوران‌ها، مکان‌های پذیرایی هست و از سوی هم اعلام کردیم که به دلیل ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی که ما در اقوام کشور و استان‌های مختلف داریم، سازمان میراث فرهنگی، سند دستی و گردشگری ابلاغ کرده به کلیه ادارات و کلش در استان که بتونیم از مجموعه ظرافت‌های این استان‌ها بهره مند بشیم.
بفرمایید در مورد مشخصات زمانی و مکانی جشنواره و کشورهایی که انشاءالله هماهنگ میشن برای حضور در این رویداد.
برج میلاد به عنوان مکان جشنواره پیش بینی شد و در 20 تا 25 مرداد ما که بین دو عید بزرگ مسلمین جهان هست از نظر زمانی انتخاب شده.
قطعا غذای حلال خواهد بود دیگه، درسته؟
نکته مهمی رو فرمودید، در شرایط حضور ذکر شده که حتما از عناصر و محصولات حلال باید بهره مند بشن. گستردگی و پراکندگی جغرافیای کشورها متنوع است، از کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی زیادی در تماس هستن، اکو هم که مفصلا دارن حضور پیدا میکنن. پیش بینی ما 30 کشور به عنوان کشوری هست. اجازه بدید چون شرط ثبت نام 2 ماه دیگه زمان داره، جنبندی رو اونجا تقدیمتون میکنم.
در واقع غیر از خود کشورها، برندهای غذایی هم در عرصه ملی و بین المللی حضور دارن.
برندها بیشتر هستن چون اساسا خیلی از کشورها کشوری شرکت نمیکنن، صنفی یا برندی با نام تجاری شرکت میکنن. ثبت نام ها به خوبی داره انجام میشه و البته ما 3 سطح تقسیم بندی کردیم، سطح عشایری، سطح ملی و سطح بین المللی. تا پایان تیر ماه فرایند ثبت نام گذاشتیم، خوراک ملل رو در واقع سرچ بکنن، میتونن دسترسی به سایت داشته باشن و در اونجا ثبت نام بکنن یا با شرایط ثبت نام آشنا بشن.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنون از حضور شما.
خب راه بودیم با علیرضا نوری همکار گزارشگرمون، ممنونیم ازش. ساعت 15:35 دقیقه است. شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگ هستید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. و اما پل‌های ارتباطی شما با کوبه. سامانه پیامک به شماره 30558 و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. فراخوان 8 دوره آموزشی شعر جوان. هشتمین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی با عنوان آفتابگردان ها برای پذیرش اعضای جدید از بین شاعران نوجوان و جوان فراخوان داد. جزئیات بیشتر درباره این فراخوان رو میخوایم از زبان جناب آقای محمد رضا وحیدزاده از اعضای شعر مؤسسه شعر الست بشنویم. آقای وحیدزاده خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه کوبه.
سلام علیکم، بنده خیلی خوشحالم در خدمتتونم و شنوندگان فریخته برنامه‌تونم سلام عرض
می‌کنم. ممنونم ازتون. خب من توضیحات خیلی کوتاهی رو دادم، جزئیات بیشتر رو از زبانتون میشنویم. چه افرادی واجد شرایط ثبت نام هستن؟
اولا این مؤسسه که ما در خدمتون هستیم اونجا و قرار این دوره اونجا برگزار بشه، مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب هست و همونطور که خودتون در اون توضیحات مقدماتی فرمودین، این دوره هشتمیه که داره برگزار میشه و در واقع یک دوره جا افتاده و تثبیت شده است و ما الان با در واقع 8 سال تجربه و 8 سال برگزاری دوره در خدمت شاعران جوان خوب کشورمون هستیم و تمام کسایی که تو فضای ادبیات و تو فضای شعر حضوری داشته باشن و فعالیتی داشته باشن با این دوره ها تقریبا آشنا هستن. این دوره ها توی دوره اخیر، یعنی همین دوره هشتم، برای شرانیه که در واقع متولدی سال 1370 به بعد هستن، یعنی مثلا باید کمتر از 27-8 سال سن داشته باشن. و ما در دو بخش خانم‌ها و آقایون ثبت نام می‌کنیم و توی مرحله اول آثار شاعرانی که توی این فراخوان شرکت کردن ارزیابی میشه توسط اساتیدی که خب توی سال‌ها ما باشون همکاری داشتیم و جز شاعران خوب کشور هستن، آثار مکتوبشون ارزیابی میشه تو مرحله اول. و تو مرحله دوم ما با این عزیزان مصاحبه داریم، یعنی در واقع با هر کدوم از این برگزیدان قسمت اول گفتگو میکنیم و راجع به دانش ادبیشون، راجع به علاقه شون برای شرکت توی این دوره، انگیزه شون و در واقع ذوق و توان ادبیشون گفتگو میکنیم و از بین اینها باز یه گروهی انتخاب میشن و عضو دوره آموزشی شعر جوان انقلاب میشن. دلیل این سختگیری ها اینه که ما تو این دوره قراره واسه یک سال یک مسیری رو با هم حرکت بکنیم. برنامه‌های مختلفی داریم، سه تا اردوی در واقع ملی هست که توی شهرهای مختلف کشور برگزار میشه. تو خود اون اردوها برنامه‌های فشرده زیادی داریم که لازمه عزیزانی که دوست دارن با ما همکاری میکنن انگیزه و جدیت لازم برای شرکت در دوره رو داشته باشن. و این تجربه هم به ما در واقع نشون داده که اون شاعران جوان و با استعدادی که انگیزه بیشتری برای همکاری داشتن بهتر تونستن از این دوره استفاده بکنن و در واقع مسیر بهتری رو حرکت کردن.
خب آقای وحیزاده، حرکت خیلی خوبی هست، بعدش اتفاقی برای این نوقلم‌ها میفته؟
ببین دقیقاً نکته مهم همینه. اینجا در واقع مدرسه شاعر سازی نیست، ما قرار نیست از نقطه صفر این دوستان رو مثلا به در واقع جایگاهی برسونیم. اینجا کاملا یه فضای همراهی و یه در واقع پیمودن جمعی یک مسیره. ما کسایی که استعدادی دارن خودشون به ذات، یعنی قبل از این که در واقع عضو این دوره بشن این استعدادشون رو به اثبات رسوندن و حالا نه این که مثلا شاعر ناشنای شده باشند یا اثر شاخصی مثلا بهتر شد، همین که شعرشون به ما نشون که این شاعر جوان یه استعداد ویژه‌ایه و یه ذوق خاصی داره، همین زمینه‌ای که ما کمک بکنیم به این دوستان. ما خودمون بالاخره این مسیر رو طی کردیم، طی سالیان یا تجارب نسل‌های قبل از خودمون، اساتیدمون، کارشناسان دیگه استفاده کردیم. ما می‌خوایم این تجربه‌ها رو، این در واقع اندوخته‌هایی که از سال‌های قبل از استادان خودمون کسب کردیم و توی فرصت مختنمی با این دوستان به اشتراک بذاریم، یعنی ما میخوام کمکشون بکنیم و دست دوستان رو بگیم که مسیر رو سریع‌تر طی بکنن. اینجا در واقع به کسی نمیتونه مثلا کپسول یادگیری مثلا شعر بده که یک شبه مثلا شاعر بشه. ما فقط میخوایم در واقع تجربه ها رو با این دوستان خلاصه سهیم بشیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار.
آنچه شنیدید گفتگوی من با محمد رضا وحیدزاده از اعضای شعر مؤسسه ادب بود که درباره فراخوان هشتمین دوره آموزشی شعر جوان با ایشون گفتگو کرد. و اما همکارانم که امروز همراه من بودن: صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی فاطمه غلام، و تهیه کنندگان مریم مقدسی و مریم مردانی. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماهوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین ماهوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تا په، شویندم تا په، مای لباس شویم تا په. راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کثیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، نگارخانه رو از گروه ادب و هنر بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مدیر کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای علی بهشتی درباره نمایش آثارشون با عنوان تعویل در نگارخانه زیرزمین دستان گفتگو خواهم کرد و سپس آقای اردشیر میمونگره، معاون اداره کل هنرهای تجسمی، درباره رویداد شهروند نقاش که اولین دوره اون با عنوان شهروند پورتره برگزار شد مهمون من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. رویدادهای متنوعی در شهر تهران به خصوص در سطح نگارخانه ها جاری است. خوشبختانه در این سالهای متأخر توجه به طراحی به عنوان یک رسانه مستقل هنری افزایش داشته و شاهد برگزاری رویدادها و نمایش آثار گوناگونی در حیطه این رسانه بودیم و البته در نگارخانه هم بارها به این رسانه به صورت مستقل پرداختیم. از جمله رویدادهای جاری در نگارخانه های شهر تهران، نمایش آثار طراحی آقای علی بهشتی است با عنوان تعویل در نگارخانه زیرزمین دستان که از تاریخ 20 اردیبهشت ماه آغاز شده و همین هم سبب شد تا با ایشون به گفتگو بنشینم که امیدوارم شما هم در شنیدن این گفتگو همراه من باشید. آقای بهشتی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما امیر راد عزیز و شنوندگان نگارخانه رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که خدمتتون
هستم. ما هم بسیار خوشحالیم که میزبان شما هستیم در برنامه نگارخانه. آقای بهشتی، نمایش آثار شما با عنوان تعویل در زیرزمین دستان همچنان برقرار هستش. من و بسیاری از در واقع فعالان این حوزه شما رو به عنوان هنرمند نقاشی میشناسیم که در عرصه طراحی و عرضه اون به عنوان یک رسانه مستقل بسیار فعال هستید. اگر امکان داره کمی درباره نگاهتون به طراحی به عنوان یک رسانه مستقل بیانگر بفرمایید.
درسته، همونطور که میدونیم این که طراحی به عنوان یک اثر مستقل مطرح بشه خیلی مدت زمانی نیست که ازش میگذره، حداقل در کشور ما اینطور هست. همونطوری که خودتون فرمودید، من فکر میکنم که ارزش گذاری و آیتم هایی که در سنجش یک اثر هنری مؤثر هست لزوماً بر پایه ابعاد و قیمتی که یک اثر میتونه داشته باشه دسته‌بندی و طبقه‌بندی نمیشه. خب طراحی شاخصه‌های خاص خودشو داره، شکنندگی داره، بداهگی داره. مدت زمانی که یک اثر از ابتدا تا انتها در مسیر به وجود آمدن خودش،
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهنگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هست.
ما این رفتارها رو از این رسانه میشناسیم و سراغ داریم. اینها همه در واقع خصوصیاتی هستش که مدیوم طراحی رو میتونه از نقاشی حداقل به شدت جدا بکنه و اون رو به عنوان یک اثر مستقل مطرح بکنه. حال اینکه چه میزان پذیرفتنی هست یا چه میزان در این مسیر میشه موفق شد، البته که احتیاج به زمان بیشتر و طولانی تری داره.
بله، بسیار خوب. آقای بهشتی، به هر حال وقتی راجع به طراحی صحبت میکنیم در یک مفهوم انتزاعی درباره مجموعی از عناصر بصری که در نهایت منجر به بیان هم میشن داریم صحبت میکنیم.
بله.
به طور مشخص تو این آثار متأخر شما به نظر میاد که شما یک تاکید ویژه‌ای داریم بر وجه بیانگر این عناصر، یعنی گاه فرم، گاه ریتم، گاه کندک آثار دارن برجسته میشن. یعنی شما عناصر رو، عناصر بصری رو گویی تفکیک کردیم و تأکید کردین در جهت بیان در آثار گونی که در این مجموعه ارائه دادید. شما در واقع چگونه فکر میکنید؟ چقدر با من موافق هستید یا چقدر مخالف؟
خیلی ممنون از توجهتون. ببینید، بله همینطوره. من اگر بخوام که در واقع ذات تصویری که به وجود میاد رو در موردش صحبت کنم، حتما خودم رو، تصویر خودم رو در حوزه هنر امروز نمیتونم بررسی کنم، یا بلخص بگیم در حوزه کانتمپراری آرت که تعریف مشخص تری داره نمیتونم دستبندی کنم. ذات این تصویرها یک ادامه مدرنیستی داره و کماکان در یک بازه بین اینها در حرکت و لغزشه. به هر جهت چیزی که سلیقه من هست، یا بهتر بگم چیزی که بیشتر ذهن من رو به خودش درگیر میکنه، فرمهای هستش که جنبه استتیکشون منجر به بیانگراییشون میشه. البته که در همه آثار هنری این وجود داره، اما گویی که میزانی از درصدی از پررنگ و کمرنگ بودن بین فرم و بیانگری و محتوا همیشه در لغزش است. از این جهت میگم اینها به هیچ وجه در هنر امروز بررسی نمیشن، که هنر امروز خیلی مسئله استتیکی نداره و لزوماً به یک موضوع و روایتی میپردازه که لازمه زمان حال ماست. در واقع با توجه به همه میانگین شرایطی که وجود داره، هم برای من، هم نحوهی که آموزش دیدم، هم نوع زیستی که دارم، هم جایی که زندگی میکنم، احساس من کماکان بر این هستش که ما میتونیم بیانگری رو آروم آروم از قبل پرداختن به فرم ها که به قول شما گاه در ریت خودش رو نشون میده، گاه در اختلاف کنتراست ها خودش رو نشون میده، از این جهت میتونم بگم که زبان بصری من تعریف میشه و شکل میگیره.
بسیار عالی. البته همونطور که خود شما گفتین، این توجه شما به فرم و در واقع به بیانگری عناصر بصری ادامه مدرنیستیست یا ادامه یک زبان مدرنیستیست که پرها در آثار شما وجود داره، اما نگاه شما به در واقع شیوه بیانگری این عناصر بصری اتفاقا فکر میکنم بسیار معاصره. یعنی به حال نگاه من به آثار شما این چنین است، یعنی درسته که توجه شما به فرم هستش، اما به حال به وجه بیانگر فرم توجه دارین که اون هم در این زمینه و بستر به حال تعریف میشه و نوع نگاه به حال برآمده است از این بستر معاصر و از این منظر به نظرم اتفاقا نگاه معاصری است. چون شما فرمودین که در این دسته قرار نمیگیرین، من میخوام شما رو حتما در این دسته قرار بدم. آقای بهشتی
خیلی ممنونم
خواهش
میکنم. میدونید من فکر میکنم که بله حتما هم میشه اینجوری که شما اطلاق میکنید هم سراغ مسئله رفت، منتها باید ببینیم که صورت مسئله های هنر معاصر چیه امروز. بله میتونیم بگیم که اینها تصاویر مدرنیستی معاصر هستن، اما این چیزی که امروز هنر معاصر ما در واقع آرتفر ها مشاهده میکنیم، پیگیری میکنیم یا بعضن در موردشون مقالاتی یا استیتمنت هایی مطالعه میکنیم، خیلی گرایش به سمت در هنر معاصر، گرایش به سمت مسائل اجتماعی حتی سیاسی و زبان روایت و یک نوع داستانگویی که در واقع مخاطب رو با خودش وارد یک داستانی میکنه، زبانیه که فکر میکنم امروز خیلی در واقع لهجه معاصر بودن رو مجزا میکنه. بله خب میتونیم بگیم که اینها تصاویر ادامه مدرنیست ها هستن که در یک وضعیت معاصر تری دارن ارائه میشن. آره حتما میشه این رو هم گفت.
بله بسیار عالی. البته به هر حال میدونید در هنر معاصر مسئله توجه به زمینه ها و بستر هاست و طبیعتا پرداختن به آنچه که از اون برمیادش. من هم از همین منظر در واقع آثار شما رو تو این دسته در واقع قرارش میدم، ولی به هم توجه فرمال شما، اون نسبت شما رو با در واقع علایقتون نشون میده و بسیار هم نسبت درست به نظر من و جذابیست. به هر حال خوشحالم که در برنامه نگارخانه حضور داشتی، با شما گفتگو کردم، امیدوارم این فرصت به من بدین که من در آینده به صورت حضوری میزبان شما باشم در برنامه نگارخانه. سپاسگزارم از شما.
حتما باعث افتخار منه.
قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار.
قربونتون خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای علی بهشتی، هنرمند نقاش، درباره نمایش آثارشون با عنوان تعویل در نگارخانه زیرزمین دستان. من رو در بخش کوتاهی که همکارانم درباره یکی از هنرمندان بزرگ جهان یعنی لئوناردو داوینچی تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
لئوناردو داوینچی شخصیتی معروف که عموماً به خاطر نقاشی‌هایش شناخته شده است. ما نکاتی درباره شخصیت او وجود دارد که کمتر کسی از آن باخبر است. داوینچی که عموماً از او به عنوان بزرگترین استعداد تاریخ یاد می شود، انسانی با رفتارهای خاص و نبوغی خاص‌تر بود. آثار او به حدی وسیع و دقیق است که گاهی باور اینکه تمام اینها کار خود او به تنهایی است بسیار سخت می شود. کسی که آثارش سالهاست راهگشای دیگر رهروانش بوده، اما آیا کسی از اعتقاداتش پیروی خواهد کرد؟ داوینچی متولد 1452 در ایتالیا است. او یک همه کاره به تمام معنا بود، از نقاشی و مجسمه سازی تا ریاضی و ابداعات عجیب همه در حیطه کارهای اوست. بسیاری از او به عنوان بزرگترین نابغه‌ای که تاکنون زیسته یاد می کنند. و بسیاری او را دارای ارتباطات عجیب و حتی فرازمینی می دانند. داوینچی اولین طرح‌ها از توپ جنگی، تانک، هواپیما، مسلسل سبک، ریل و چندین وسیله جنگی عجیب دیگر را ارائه داده بود. در این میان ساعتی به نام ساعت داوینچی نیز وجود دارد که از خصوصیات بسیار عجیب و دقیقی برخوردار بوده و تمام ساعت‌های مچی مدرن را می‌توان میراث‌دار همان تر نامید. در این میان نوشته‌های او به شکلی نوشته شده که تنها در برابر آینه قابل خواندن است، یعنی به صورت معکوس نوشته شده است. او همچنین در طراحی آناتومی بدن نیز از قابلیت‌های خاصی برخوردار بوده و تعداد زیادی طراحی آناتومی بدن انجام داده بود. معروف‌ترین آثار نقاشی او مونالیزای معروف، شام آخر، تطهیر مسیح و یحیای تعمیددهنده است. داوینچی در زندگی خود شاهکارهای بسیاری خلق